بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
بل انصاف انه لا يخلو عن قبضه لان المخالفه العمليه التي لا تلزم في المقام هي المخالفه دفعه وفي واقعه. از این قسمت بحث رو دقت کنید، جنبندی بیان مرحوم شیخ و متاسفانه به شروع حواشی که مراجعه میکنید خوب نتونستن جنبندی کنن. تا حالا آقای انصاری، تا حالا مرحوم شیخ در بحث موافقت و مخالفت التزامیه جدای از فراز و نشیبی که در بحثشون داشتن همیشه بحث رو به چه نقطه‌ای میرسونن؟ همیشه بحث رو به این نقطه میرسونن که هیچ دلیلی نداریم. یک ثانیاً تمام ملاک و منات در نظر شارع مقدس چه؟ عمل است. و چون در ما نهنفی سر از مخالفت قطعیه عملیه در نمی آورد، چون مکلف خالی از فعل و ترک نبود، لذا مانعی برای مخالفت التزامیه و دلیلی برای لزوم موافقت التزامیه وجود ندارد. همه ما حاصل گذشتیم. این پاراگرافی که ابتدای بحث امروزه با همین پیشفرض گذشته باید معنا بشه و این اینه که مرحوم شیخ میگن این که ما گفتیم تمام ملاک و منات موافقت عملیه هست و نظر شارع مقدس به عمل هست و در ما نهنفی چون مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد پس مانعی وجود ندارد، این در جاییه که در یک واقعه بخواد باشه، نه در چند واقعه، نه در یک واقعه. در یک واقعه باشه یعنی چی؟ یعنی شخص در طول زندگی یه بار با این مسئله میخواد برخورد کنه، یه بار حج میره، یه بار با این مسئله برخورد میکنه. خب جانب فعلو بگیره یا جانب ترکو بگیره، یک بار مخالفت قطعیه عملیه پیش میاد، یه بار دیگه. اما اگه قرار باشه در زندگی روزمره بارها با این مسئله مواجه بشه و شما گفتید اعتقاد و التزام قلبی لازم نیست، خب در مقام عملم آزادی، هر کاری دوست داری انجام بده. خب لازم میگه این مطلب این است که در بعضی از موارد مخالفت قطعیه عملیه پیش بیاد. مثل اینکه طرف امروز جانب ترک رو بگیره، فردا جانب چی رو بگیره؟ فعل رو بگیره. کلام شیخ، ما گفتیم چون در ما نهنفی مخالفت قطعیه عملی پیش نمیاد، دلیلی هم بل لزوم التزام قلبی نداریم، پس التزام قلبی لازم نیست، مخالفت التزامیه هم ضرری نمیشه. الان میگن همه این حرفای ما در واقعه واحد دفعتن معنا دارد، اما در واقعه متعدد و تدریجا معنا ندارد. خب ببینید، من ایرادایی که به شیخ وارد شده رو میدونم، اما ذهن شما نمیخوام مشوش بشه. فعلا مثلا همینجا ما از شیخ سوال میکنیم برای اینکه مخالفت قطعیه عملیه لازم نیاد چرا شخص را ملتزم به قلبی بدانیم؟ میگیم در مقام عمل احد الطرفین رو که انتخاب کردی باید به همان ملتزم بشی. برای این که مخالفت قطعیه عملی پیش نیاید التزام قلبی لازم مضاف بر این که چه ربطی داره. مرحوم شیخ میگه پس باید التزام قلبی داشته باشد، مثلا جانب ترک رو که انتخاب کرد التزام قلبی داشته باشد به ترک، دیگه همیشه ترک. باشد شخص التزام قلبی داشته باشد اما التزام عملی نداشته باشد، هیچ ملازمه به این دو تا مطلب وجود. این ایرادی که به شیخ وارد شد. در ادامه بعضیا به شیخ ایراد کردن، گفتن شما گفتید مخالفت قطعیه عملیه همانطور که دفعتن ان عمدن ان قصدن جایز نیست، مخالفت قطعیه عملیه تدریجن اونم ان عمدن و ان قصدن قبیح هست. شما نگفتید دیگه، به تعبیر دیگه مخالفت عملیه اونم از نوع قطعیه مطلقاً قبیح هست، عقلاً معصیت هست عرفاً و شرعاً. حالی که ما نمونه های در شریعت داریم، که در شریعت ما نمونه های داریم که به ما اجازه مخالفت تدریجی داده است. مثلا کجا؟ مثلا در موردی که شخصی از یک مرجع تقلیدی تقلید میکنه، او عالم است، به ما اجازه داده است که در همان مسئله به مرجع تقلید مساویه با او مراجعه کنیم و از نظر ایشون عدول کنیم. شاید دیروز به نظر ایشون عمل کردیم، امروز به نظر این آقا عمل کنیم و جمع این دوتا بشه مخالفت چیه؟ قطعیه عملیه. معنوشه میگه بله منم اینا رو دیدم تو فقه، اینا در جاییه که اذن شارع باشد. به تعبیری در این موارد ما تعبدن قبول میکنیم، اما به لحاظ قاعده مخالفت قطعیه عملیه هیچ تفاوتی بین تدریجی و دفعی وجود نداره. باز دو مرتبه معلومشه برمیگردن اصل بحث، میگن خلاصه حرف این میشه که مخالفت قطعیه عملیه کجا پیش میاد؟ در وقایع تدریجی، اما در وقایع دفعی پیش نمیاد. لذا در وقایع تدریجی ما میگیم التزام قلبی لازم است، اما در دفعی لازم. بعد دو مرتبه میگن خب خلاصه شما فهمیدید تمام ملاک و منات چیه؟ عمله نه التزام. در تدریجی چرا التزام را لازم میدانیم؟ تا منجر به مخالفت عملیه نشود. در دفعی چرا لازم نمیدانیم؟ چون منجر به مخالفت عملیه نمیشود. تای کلام شیخ همون حرف روز اولش میشه، هیچ دلیلی بر لزوم موافقت التزامیه به ما هو موافقت التزامیه نداریم، هیچ مانعی هم بر جواز مخالفت التزامیه نداریم، تنها مانع عمل است.
یعنی تو واقعی تدریجی این مخالفت التزام نداشتن به قبلی،
التزام نداشتن به شما
ملازمه
مخالفت به همین جهت جایز نیست، و الا اگر این نبود جایز بود. این جمع‌بندی کلامشه تا عمل مخالفت عملیتو، که انشالله مخالفت عملیه رو در دو محور تقسیم میکنه، یک محور واقعه واحد، یک محور تعدد واقعه. بعد این دو محور که تمام میشه برمیگرده و اون تقسیم اولیه بود، مکلف واحد مکلف متعدد، مکلف واحد خونسا، مکلف متعدد مثل چی؟ صوبای المشترک. اونم دو محور. چند محور میشه؟ چهار تا محور. محوراش یه لحظه نگاه کنیم، صفحه 93. اما عمل مخالفت العملیت فان کانت لخطاب تفصیلیه. الان لخطاب تفصیلیه منظور خطاب تفصیلی متولد علم اجمالیه، نه خطاب تفصیلی محض، چون از بحث ما چه خارجه. صفحه 94 پاراگراف دوم، و این کانت المخالفتو مخالفت لخطاب مرددن. دیدید محور دوم. و برید صفحه 96، هازا کله خط دوم، اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلف به، اما الکلام فی اشتباه من حیث شخص المکلف. دو قسمت میشه، یقع و تارتن و یقعد یقع، اما الکلام فی الاول، محور اول صفحه 98، اما الکلام فی الخنسا. دیدید فی الخنسا رو بحث میکنه او. بعد صفحه 101 اون پایین هست، میگه اما ثم ان جمیع ما ذکرناه انما هو فی غیر النکاح، جنبندی مسئله خنسا رو میگه. صفحه 102 آخرش میگه هازا تمام الکلام فی اعتبار العلم ای فی اعتبار القط. بعد المقصد الثانی فز زن انشاءالله که به خب ول انصافو یه خط اول بخونم بعد میگم بنویسم. ول انصافو انهو زمیر انهو به چی میخوره؟ ایسا باسه وجوب التزام. لا یخلو ان قوتن، این که ما قائل به این بشیم که التزام قلبی ماورای عمل چیه؟ لازم است. این خالی از قوت نیست. چرا؟ لأن المخالفت العملیت التي، چون مخالفت عملیه ای که ما گفتیم لا تلزم و فی المقامه، در مقام چی بود؟ موافقت التزامیه. هیل مخالفت و چی؟ دفعتن و فی واقعتن. اما المخالفت و تدریجن و فی واقعتین فهیه، یا به چی میخوره؟ مخالفت عملیه. لازمتون البته، این لازم میاد. والعقلو کما یحکمو به قبح المخالفت دفعتن ان قصدن و عمدن، کذالک یحکمو به حرمت المخالفت فی واقعتین تدریجن ان قصدن الیها، الیها میخوره به مخالفت. من غیر تعبدن به حکم ظاهرین، به حکم تعبدن یعنی التزام قلبی، به حکم ظاهرین همون تخییر و براءت و امثال این. عند کل واقعتن فهین ازن، هین ازن یعنی چی؟ در این هنگام که مخالفت عملی پیش میاد، یجب به حکم العقل چی؟ الالتزام بالفعل او ترک از فی عدمهی، در عدم چی؟ التزام. ارتکابون لما هو مبغوزون لشارعه یقیناً ان قصدن، ان قصدن متعلق به ارتکابه، چون اگه شما خودتو همیشه ملتزم فعل ندونی یا همیشه ملتزم ترک ندونی، خب نتیجه اینه که یه بار انجام بدی یه بار ترک کنی و این مخالفت عملیه پیش میاد و مخالفت عملیه قطعا مبغوز چه؟ شارع است. لذا مصداق مایه موصول چی میشه؟ لما هو مبغوزون مخالفت عملیه. خب ولی انصاف و انه لا یخلو ان قوتن لان المخالفت العملیته علامت بزنید بنویسید. خب بنویسید اون قسمتی گفته که لأن المخالفت العملیت التي لا تلزم، اونجا علامه بزنید. بنویسید اون تعلیل، بنویسید به تعبیری این که در گذشته بیان شد ملاک و منات در نظر شارع اتیان عمل در خارج می باشد و در ما نحن فی که مکلف خالی از فعل یا ترک نمی باشد و مخالفت قطعیه عملیه ای را در پی ندارد، لذا دلیلی بر لزوم موافقت التزامیه وجود ندارد. ویلگو بذارید، اینا همه قبلا گفته شد. قبلا گفتیم تمام ملاک و منات در نظر شارع عمله و در ما نحن فی فرض اینه که مکلف خالی از فعل و ترک نیست، لذا مخالفت قطعی عملیه پیش نمیاد. همه اینا که گفتیم بعد ویدیو بزنیم، در فرضی است که عمل به علم اجمالی در زندگی مکلف یک مرتبه و در یک واقعه اتفاق بیفتد. مثلا گفتم آقای شاکری این یه بار میخواد بره حج تمتع، ولی اگر چند مرتبه و در چند واقعه به صورت تدریجی اتفاق بیفتد و مکلف ملزم به التزام قلبی به یکی از طرفین نباشد و بلکه در انتخاب هر طرف در هر مرتبه آزاد باشد، ویدیو بذارید، قطعا سر از مخالفت قطعیه عملیه در می آورد. بنابراین استدلال گذشته در این موارد مفید فائده نمی باشد، چون استدلال گذشته این بود که چون سر از مخالفت عملیه در نمیاره، التزام قلبی چه فایده داره و باید مکلف را ملزم به یکی از طرفین نماییم تا در ادامه امورات زندگی خود در هر مرتبه ای که با آن واقعه روبرو شده است، همان طرفی را که در گذشته ملتزم به آن شده است انتخاب نماید تا منجر به مخالفت قطعیه عملیه نشود، زیرا همانطور که مخالفت قطعیه عملیه به صورت دفعتن از روی عمد و قصد عقلن قبیح بوده و شرعن معصیت به حساب می آید، در دو یا چند واقعه نیز به صورت تدریجی عقلن قبیح بوده و شرعن معصیت به حساب می آید. خب این تموم. اما و تعدد الواقعات، گفتم واو استیناف بیانی جواب سوال مقدر. سوال چی بود؟ سوال این بود که شما گفتید مخالفت قطعیه عملیه همانطور که دفعتن از روی قصد و عمد عقلا قبیحه، شرعا هم معصیت و جایز نیست، تدریجی هم همین جوریست. حال اینکه ما با مراجعه به فقه میبینیم که تدریجی اینجوری نیست. ما موارد بسیاری داریم که در فقه مخالفت قطعیه عملیه به صورت تدریجی واقع شده و شارع اجازه داده است، مانعی نمیبینه، مثل شبهات چی؟ غیر محصوره. ایشون میگه بله اون جاهایی درسته که اذن شارع به تعبیری مورد خاص مورد خاص مورد خاص درسته، اما به حسب قاعده کلیه درست نیست. بله و تعدد الواقعه علامت بزنید. این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدر است. و آن این که شما فرمودید مخالفت قطعیه عملیه همانطور که دفعتن جایز نمی باشد در نزد شارع، بلکه تدریجا نیز جایز نمی باشد. و حال اینکه در شریعت نمونه هایی وجود دارد که مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه پذیرفته شده است و این نشان دهنده آن است که اگرچه مخالفت قطعیه به صورت دفعتن در نزد شارع مانند حکم عقل جایز نیست، ولی مخالفت قطعیه عملیه به صورت تدریجی جایز است. با این وجود چگونه شما گفتید که مخالفت قطعیه عملیه به صورت تدریجی، ولو اینکه در چند واقعه مختلف باشد، نیز در نزد شارع جایز نبوده و حرام است؟ علامت سوال بزن. همه ی ریشه استدلال مصنف این بود که مخالفت تدریجیه هم قویه. ایشون میگه بله، تعدد واقعه این که مخالفت قطعی عملیه رو جایز میدونه، در صورتی که اذن شارع باشه، حالا به خاطر خصوصیت مورد یا هر دلیلی، عبارت کتاب. و تعدد الواقعته، متعدد بودن واقعه چند تا عمل، انما یجدی، همانا مفید است. در چه جهت مفیده؟ در جهت این که دیگه در اینجا مخالفت قوی نیست. مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي المجتهدين، مثل اینکه شارع مقدس اجازه داده به مقلد که وقتی با قول دو مجتهد برخورد میکنه، هر کدام دوست داره انتخاب کنه، امروز این انتخاب کنه، فردا اون انتخاب کنه، هر دو اعلمن، اونم تخییرن مستمرن، یجوز و معهو میخوره تخییر مستمر، الرجوع عن احدهما الى آخر، با اینکه قطعا وقتی که دوتا مجتهد باشن، دوتا فتوا داشتن، یکیش مطابق واقعه، وقتی من یه بار به این عمل کنم یه بار به اون عمل کنم، میشه مخالفت قطعیه عملیه. اما مع عدمهی، عدم چی؟ عدم اذن شارع. و جایی که اذن شارع نداشته باشه، انسانی که اقدام کند بر چیزی که مبغوض شارع است، قطعا عمل حرام انجام داده. فالقادمو، اقدام کننده علا ما هو و مبغوض لشارع، اونی که مبغوض در شارع در بحث ما چه؟ مخالفت قطعیه عملیه. یستحق و عقلن العقاب علا ارتکاب ذالک المبغوض. اما اگه شخص خودش رو به یکی از اطراف ملتزم بدونه، تخییر و قائل نباشه، خب باید همون رو ادامه بده. اما لو التزم به احد الاحتمالین، خواه شاکری، اگه من جانب وجوب رو گرفتم، درسته؟ همه عمرم جانب وجوب گرفتم، بر روز قیامت معلوم میشه اصلا حرام بود، شارع میتونه من عقاب کنم؟ چون این مخالفت احتمالیه بوده. اما لو التزم مکلف به احد الاحتمالین، بیلگو بعدش قبوه عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت، بالا قبوها اقابوهو علامت بزنه ببینید سید زیرا او در مقام عمل به حکم ظاهری ملتزم شده است و هیچ دلیلی بر حکم واقعی وجود نداشته است. و از طرفی هم احتمال مخالفت بوده است، کما اینکه چه احتمال موافقت بوده است، لذا او بر هیچ عملی که مبغوض شارع باشد از روی عمد و قصد اقدام ننموده است تا اینکه مستحق عقاب باشد. مرحوم شیخ در ادامه یه دلیل دیگه ذکر میکنم بر این که موافقت التزامیه لازم است. تا حالا دلیلی که اقامه کردن چیه؟ گفتن اگه موافقت التزامیه نداشته باشد در وقایع متعدد گرفتار مخالفت عملیه میشه، لذا او را ملتزم میدونیم به حکم ظاهری، همین رو باید استمرار بده تا سر از مخالفت قطعی عملیه پیش. این خط دلیل دوم رو ذکر میکنه، میگه وقتی شما مراجعه به اخبار تخییر میکنید در جایی که متعارض هستن دو دلیل ظنی، به ما میگن که ملتزم به یکی از اطرافش رو همون ادامه بده، نمیگن هر روز غالب تخییر بشه، میگن امروز اگه جانب وجوب گرفتی یا جانب حرمت گرفتی امروز اگه به روایت عمل کردی با تا آخرم به تعبیری قائل به تخییر ابتدایی هستن، قائل به تخییر استمراری. خب وقتی در اونجا که شاید احدوم اصلا متواقع نباشد، چون دو دلیلی که متعارضن قطعا که متواقع هر دو کذب باشه، ظاهرش اینه که چه، وقتی اونجا میگه شما خودت رو قلبا ملتزم به احدهما بدون در ما نحنفی قطعا احدهما مطابق چه واقعه، چون علم اجمالی معناش اینه که یقینا احدهما مطابق واقعه هست، ما مردد این کدومه دلیل به طریق اولا باید خودت رو ملتزم بدونی. از فهوا، فهوا به معانی مختلف استعمال میشه، یک از معانیش چه فهوا الخطاب یعنی چه اولویه بالای و یمکن استفادت الحکم علامت بزنید. در ادامه مصنف دلیل دیگری ذکر می نمایم برای اینکه موافقت التزامیه ماورای عمل لازم می باشد و آن دلیل این است که در اخبار متعارض با اینکه هر دو دلیل ظنی هستند و احتمال دارد هیچ کدام مطابق با واقع نباشد، بلگه بذارید مکلف موظف است که نسبت به یکی از آن دو، بلگه بذارید التزام قلبی داشته باشد و به تبع آن التزام قلبی ویلگول به آن عمل نماید. واسه باسی اخبار تأخیر میگن یه طرف رو اخذ گم، به همونم پایبند باش، هر موقع هم در زندگی و روزگارت با این برخورد کردی به همون طرف چیکار کن؟ عمل کن به تبع همون التزام قلبی که داشتی. لذا در ما نهنفی که قطعاً یکی موافق با واقع است، به طریق اولا التزام قلبی به احدهما لازم است. چرا بو غیری در اینجا اولویت میشه؟ چون در اونجا احتمال داشت هیچ کدام موافق واقع نباشه و من اگر هم التزام قلبی نداشته باشم سرت مخالفت قطعیه عملیه در نمی آورد، چون شد هیچ کدام مطابقه، همیشه مخالفت احتمالی است. اما در مانانوفی که یکی مطابق واقع یکی مخالف واقع، وقتی من یه بار اینو بگیرم یه بار اونو بگیرم، در همون واقعه دوم قطعا مخالفت چی پیش میاد؟ قطعیه عملیه پیش میاد. زیرا در ما نهنفی با این فرض که احدهما موافق با واقع است و دیگری مخالف با واقع، ویگون عدم التزام به احدهما و حکم به آزادی اختیار به صورت مستمر، ویگون قطعاً مخالفت قطعیه عملیه را در پی دارد. بنابراین برای دفع مخالفت قطعیه عملیه که عقلن و شرعن قبیح می باشد، باید مکلف خود را ملتزم به یکی از اطراف علم اجمالی دانسته و در طول زندگی خود به همان التزام قلبی پایبند بوده و به مفاد آن عمل نماید. عبارت کتاب و یمکن استفادت الحکم، مذهب حکم چه؟ وجوب التزام قلبی یا وجوب لزوم موافقت التزامیه، ایزن علاوه بر دلیل گذشته من فهوا، یعنی مفهوم اولویت، من فهوا اخبار تخییر انده چی؟ تعارض. خب مرانشه میگه این استدلال فقط به درد کجا میخوره؟ در امور تدریجی، نه در امور دفعی. خب در امور دفعی من یه بار میخوام انجام بدم دیگه، اخبار تخییر ناظر به کجا هم؟ تدریجی. لکن حاضر کلامو، یعنی استدلال دوم، لا یجری فی شبهت الواحدت التي لم تتعدد فیها الواقعتو حتی تحصل المخالفت العملیتو چی؟ تدریجن. بله لکن حاضر کلامو علامت بزن بسید. مصنف می فرماید این استدلال دوم بر لزوم موافقت التزامیه مانند بیان گذشته در امور تدریجیه مفید فائده می باشد. لذا نتیجه این می شود که مکلف باید در امور تدریجیه خود را قلبن ملتزم به حکم ظاهری بداند و در مقام عمل نیز به تبع همان التزام قلبی خود حرکت نماید تا هرگز مخالفت قطعیه عملیه لازم نیاید. نقطه. به همین جهت مصنف در ادامه نتیجه میگیرند تنها مانع از جواز مخالفت التزامیه بگوید مخالفت قطعیه عملیه می باشد. آقا چرا مخالفت التزامیه جایز نیست؟ چون سر مخالفت قطعیه عملیه در می آورد. لذا تمام ملاک و منات مسئله عمل می باشد، نه مسئله التزام قلبی. عبارت کتاب فلمانه او فاشت فای عبدالله فای تفری. حالا که باز به اینجا رسیدیم، فلمانه او فل حقیقت مانع از چی؟ مانع از جواز مخالفت چی؟ التزامیه. فلمان او فل حقیقت هیل مخالفت العملیت القطعیه ولو تدریجا مع عدم تعبد به دلیل ظاهری، در فرضی که مکلف خودش را به حکم ظاهری پایبند نداند. هذا کله فل مخالفت القطعیت للحکم المعلوم اجمالا من حیث الچی؟ التزام. به ان لا یلتزم بهی، به این خودش رو ملتزم به اون حکم نداند در شبهات حکمیه، او یلتزم به عدمهی در شبهات چی؟ موضوعیه. چون در شبهات موضوعیه وقتی اصل جاری میشد میگفت هر دو طرف از تحت دلیل چی هم؟ خارج هم. فی مرحلت ظاهر کجا؟ ازا اقتضت الاصول و ذالک ذالک، یعنی چی؟ التزام به عدم را. بالای ازا اقتضت الاصول و ذالک میسید مانند اجرای اصول در شبهات موضوعیه که باعث خارج شدن مجرای آن اصول از تحت ادله تکالیف می شود و به تعبیری شخص را در مرحله ظاهر ملتزم به چی می دونن؟ ملتزم به اباحه و عدم حکم شرعی می دانن. این تموم آخر بحث که نقطه گذاشت، شما هم علامت بزنید بنویسید. جمع‌بندی و دو نقطه بذارید. همانطور که از ابتداء بحث در مسئله موافقت و مخالفت غیر عملیه بیان شد، بلگون محل بحث در فرضی است که مخالفت قطعیه عملیه را در پی نداشته باشه. درست آقای انصاری ما روز اول اینو گفتیم دیگه، التزام است. ما روز اول گفتیم بحث در فرضیه که مخالفت قطعیه عملیه‌ای در پی نیست. بنابراین امور تدریجیه از محل بحث چی هم؟ خارج می باشن. چون لازمش اینه که میاد دیگه، وقتی شما در مرحله عمل آزاد باشی یه بار اینور میتونی بگیم قاعده میگه میاد. خب میگم قاعده مطابق قاعده میگه میاد، ما با اینکه عمل شما کار نداریم، مطابق قاعده این احتمال چی هست؟ امور تدریج. متوجه عبدالله چی میگم؟ یعنی قاعده سر از اینجا در اختیار داری و سر از اینجا در میاره. حالا شاید شما التزام ندونی خودتو. بنابراین از محل بحثی خارج میشه. بنابراین این بیان اخیر مصنف در واقع خروج از بحث میباشد. خب وقتی که امور تدریجی از بحث خارج بشن، نتیجه گفته مصنف در محور گذشته چی میشه؟ موافقت التزامیه لازم
نیست.
لذا مطابق با بیانات مصنف این نتیجه حاصل می‌گردد که اولا هیچ دلیلی بر لزوم موافقت التزامیه وجود ندارد و ثانیا هیچ مانعی از جواز مخالفت التزامیه وجود ندارد، چون تنها فائده لزوم موافقت التزامیه این خواهد بود که مکلف در مقام عمل سر از مخالفت قطعیه عملیه در نیاورد، سر از مخالفت قطعیه عملیه در نیاورد. و حال این که فرض آن است که مکلف خالی از فعل که موافق با وجوب است و خالی از ترک که موافق با حرمت است ویرگول نمی باشد، و به تعبیری امکان مخالفت قطعیه عملیه وجود نداره. خب محور گذشته تموم شد و مصنف به این نتیجه رسیدن که موافقت التزامیه لازم نیست، مخالفت التزامیه جایز هست. این تموم شد. اما المخالفت العملیت رو خوب دقت کنید. مخالفت عملیه رو ایشون دو قسم میکنه. خطاب تفصیلی داریم، اشاره کردم منظورش از اینجا در خطاب تفصیلی، خطاب تفصیلی محض نیست. آقا نماز ظهر بر من واجبه، من میخوام با این مخالفت کنم، این بحث اصلا. منظورش خطابه تفصیلی متولد از علم اجماع. همه ی حرف مصنف از این صفحه تا صفحه بعد یک کلمه. قبلا هم گفت مخالفت با علم تفصیلی ان عمدن ان قصدن معصیت نیست. من نماز ظهر نخونم گناه نکردم؟ حالا چه فرقی داره من بگم نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه واجبه؟ هر دوتاشو بذارم کنار، من بدونم این ظرف نجسه، استفاده کردنش برای من جایز نیست. من بدونم این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، هر دوتاشو استفاده کنم میشه مخالفت چی؟ با خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی چی؟ اجتنب علم نجس. این برای اینکه ذهنت روشن بشه، صفحه بعد گفتم و ان کانت المخالفت و مخالفت لخطاب مردد بین چی؟ خطاب بین. این یه لحظه تصور کنید، فقط من نمیدونم دعا اندرویت الهلال الان من بر من واجبه یا نماز واجبه. مثال زدم برای جایی که هر دو متحد الحکمن، هر دوتاشو بذارم کنار. خطاب واحد هم نداریم. خطاب واحد یعنی این که بگه که سلو یا دعو نداریم دیگه. دوتا خطابه، دوتا خطاب میتونه خطاب متفقین باشن، وجوبین، حرمتین، میتونه مختلفین باشه. مختلفین مثل اینکه نمیدونم الان نماز آیات بر من واجبه یا نزدیکی با این امرئه بر من حرام است. مخالفتش به چی میشه؟ نماز رو نخونم، با این زنم چیکار کنم؟ نزدیکی کنم. نداریم. احسن تو. خطاب این همون تقسیمی که اون روز گفته بودیم. در بعضی از موارد علم اجمالی ما سر از چی در می آورد؟ سر از این در می آورد که یک عنوانی هست که در ادله مورد خطاب قرار گرفته، بعضی موارد این گونه نیست. معلوم شه دومی را میگن به نظر ما جایز نیست. چه فرقی داره؟ همه ریشه بحث همینه. همه بحث همینه، فقط در محور دوم مرحوم شیخ میگه چهار نظریه، چهار وجه وجود دارد. وجه اول تفاوت بین شعبه موذی و حکمیه، وجه دوم، وجه سوم، وجه چهارم. بعد مرحوم شیخ انصاری میگن که به نظر ما وجه دوم بهتره، اگه نشود وجه اول بهتر، اگه نشود وجه سوم بهتر، وجه چهارم کلا باطله. خب ما باید روشن کنیم وجه اول یعنی چی، وجه دوم یعنی چی، سوم یعنی چی، چهارم یعنی چی، چرا دومی بهتره، چرا که دومی نشود اولی بهتره، چرا که اولی نشود سومی بهتره، چرا چهارمی کلا چه باطله. این بحث تموم میشه. بعد میرسه میگه یه تقسیمی قدیما گفته بودیم، مکلف متعدد، مکلف چی؟ واحد. بعد میگه این دو محور هم پیگیری کنیم، اونم استدرادن لب بابه که انشالله مبحث قط و مبحث علم اجمالی چی میشه؟ تموم میشه این بحث باشه. انشالله فردا مستقلن بحث کنیم که با بحث امروز خلد نکنه، بتونید بحث گذشته تون رو جمع کنید. والحمدلله رب العالمین.